بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وآله أجمعين. لا سيما على عبيدة الله في العالمين، روحي وأرواح فداء، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، من الآن إلى قيام يوم الدين. امروز مطلبی رو میخوام بعض آیان محترم و بانوان محترم عرض کنم که خیلی اهمیت دارد، شاید روشنگر مسیرمون به سوی حق و حقیقت باشد. حدوداً شاید بیشتر از 15 سال است که جمعی از دوستان راه تزکیه نفس رو با این ترکیبی که همه اطلاع دارید با یکدیگر در حرکتیم. البته جمعی از دوستان به حمد الله توفیقات بسیار خوبی به دست آوردن و شاید این مرحله ولی خدا به معنای عامش، نه به معنای خاص و نه به معنای خاص الخاص رسیدن. تجربه برای ما ثابت کرده که این راه با این ترتیب که دقیقاً طبق آیات و روایات زیادی هست، بسیار راه خوب و سهل الوصول برای رسیدن به لقاء پروردگار است. ولی اکثریت که گاه گاهی برخورد می کنم می‌بینم متاسفانه خوب نتوانستن این راه رو حرکت کنن. لذا در ماه مبارک رمضان به فکر این افتادم که یکی مسئله اعتقادی دوستان رو باهشون کار کنم و بعد هم مسائل تزکیه نفس و مراحل تزکیه نفس رو عمیقاً و جداً با دوستان عزیزم همکاری کنم و مانند یک کاروانی که به مقصدی دست جمعی حرکت کردن، قدم به قدم به سوی خدا برویم و معارف حق را جدن و تحقیقاً از قرآن مجید با همون کلیدی که روز اول این جلسه عرض کردم موفق شدیم. لذا من مطلبی که میخوام عرض کنم و تقریبا شبیه به اعلامیه است برای عموم، نه عموم مردم بلکه عموم دوستانی که در راه تزکیه نفس هستند، در هر کجا که هستند، میخوام عرض کنم هممون با هم دست جمعی بیاییم، قدم هایی به طرف خدا برداریم. این یکی از مسائل زندگیمون را جدی بگیریم و مثل سایر مسائل زندگیمون با مسامحه با اون روبرو نشویم، چون دنیا و آخرت، عالم برزخ و قیامت راحتی اونها و بلکه سلامت روح انسان بستگی به همین مسئله دارد. شما همتون باید تصور کنید که یک قافله بسیار بزرگ از نظر معنوی، از نظر تعداد همین عده‌ای که هستید، به کارهای مختلف دنیوی کاری نداشته باشید و اگر هم در امور مختلف از طریق تجارت، سیاست و مسائل مختلف هستید، در حاشیه قرارش بدهید و مسئله دینتون، معارفتون، کمالاتتون و تزکیه نفستون رو در متن قرار بدهید. چیزی که در ماه مبارک رمضان فکر کردم این بود که اکثرا دوستان در عقایدشون سستند. ما به گمان اون که کسی که میاد برای تزکیه نفس حتما مسائل اعتقادیش درست هست و تقریبا شیعیان 50% اصول اعتقادشون به خاطر مذهبشون، به خاطر اون که در دامن پدر و مادر شیعه رشد کردن، در جلسات عزاداری علی عبدالله الحسین نشستن و معارف برای اونها گفته شده، 50% درسته. ولی گاهی و نگاهی بلکه بیشتر اوقات اکثر دوستان که سستن در پیش رفت کارها و در مراحلشون سست حرکت می کنند، تحقیق کردم مربوط به عقایدشونه. اگر اونطوری که در این دو سه هفته من درباره صفات پروردگار چند جمله‌ای گفتم، در جلسات قبل هم گفته می‌شد، شاید همه متوجه وجود پروردگار در وجود خودشون در تمام جاها که ما رأیت شیئا الا و رأیت الله قبله و بعده و معه می شدند و رفتن به سوی خدا براشون بسیار آسان بود، بلکه جدیتر بودند. من در سفر کربلا که مشرف شده بودم در ماه محرم گذشته، وقتی آمدم به شما گفتم که یک هدیه براتون آوردم و اون جدی بودن در همه چیز و همه کار و دوستان هم بالاخص بعضی جدی گرفتند و درک کردند که چه میگویم. اما در اینجا من خودم احساس کردم که من هم باید جدی باشم و لذا یه دوره اصول اعتقادات رو براتون خیلی واضح و سطحی، چون شناختن خدا خیلی مشکل در یک معنا که به وسیله درس و تدریس تقریبا محال است بیان شود، ولی اون چی که ممکن است بیان شود همون چیزهایی است که پروردگار متعال خودش در قرآن فرموده و ما هم باید معتقد باشیم که خدا باید خودش رو معرفی کند، که علی علیه السلام می فرماید یا من دل على ذاته بذاته، خدا باید خودش رو خودش معرفی کند. یک معرفی عام است، همه مردم دنیا باید تا اون حد خدا را بشناسند از راه استدلال، دلائل علمی و عقلی که در زیر سایه قرآن کریم آمده. این حد و این اندازه از شناختن عام است. درست است که مذاهب دیگر غیر از شیعه خدا را اونطور که باید نمیشناسد، ولی این رو عرض کنم که اگر عقبش بروند همه مسیحی ها، همه یهودی ها، تمام مذاهب مختلف دیگر معرفت عام پروردگار رو که از لسان خاندان عصمت و طهارت بیان شده ممکن است درک کنند، و لذا کتاب های مختلفی هم در این ارتباط نوشتند و اون خدایی رو که ائمه شیعه معرفی فرمودند حتی غیر مسلمان ها هم در کتبشون معرفی کردند. مثلا کتابی است به نام اثبات وجود خدا که 40 نفر از دانشمندان غیر مسلمان از راه نظم عجیب عالم و مسائل علمی خدا رو اثبات کردند، و کتابهای دیگر هم در این راستا نوشته شده که نمیخوام حالا براتون شرح بدهم، ولی معرفت عام صحیح که در کلمات خاندان عصمت و طهارت هست که یک نمونه از اون معرفت رو و از اون شناخت رو در کتاب توحید مفضل اکثرتون خوندید و گرفتید و مطالعه کردید، این رو معرفت عام میگن. همه مردم میتونن این گونه خدا رو بشناسند و همه مردم، حتی مردم نیشابوری که در زمان علی ابن موسی رضا بودند و در اطراف اون حضرت جمع شدند، حضرت کلمه لا اله الا الله رو که از لسان پروردگار فرمود حسنی فمن دخل فی حسنی امن من عذابی. البته جمله اضافه کرد به شرطها و امن من شروطها، یعنی اونطوری که ما تعلیم میدیم شما باید وحدت خدا و توحید پروردگار رو بشناسید و همه هم قبول کردن. حالا در میان اینها عباسی بود، سنی بود، شیعه شاید بسیار کم بود، همه فهمیدن که شناختن پروردگار از لسان ائمه اطهار علیهم السلام که اونها آگاه ترین مردم روی کره زمینن، در شناختن پروردگار یاد گرفتن، قبول کردن، نقل کردن و بعد هم معتقد شدن. پس میبینید که یک معرفت عامیست که از ناحیه ائمه علیهم السلام پخش شده و این معرفت عام رو همه افراد میتونن کسب کنن. اما یه معرفت خاص و معرفت خاص الخاص است که معرفت خاص با تزکیه نفس و پاک شدن دل به وجود میاد. از طریق استدلالات عقلی و استدلالات نقلی شاید صحیح به دست نیاد، باید انسان خودش رو پاک کنه، ظرف دلش رو کاملا تمیز کنه، بعد اون ظرف دل رو در مقابل پروردگارش قرار بدهد تا اون که از حکمت ممکن است در اون قلب بریزد که اون معرفت، معرفت واقعی پروردگاره و این معرفت است که معرفت خاص است برای افراد خاص، برای کسانی که اهل گناه نباشند، اهل معصیت نباشند، برای کسانی که بتوانند قدمهایی به سوی خدا بردارند که انشاءالله اکثر شماها از همین قبیلی، ولی یک معرفت خاص الخاصه. اون معرفت خاص الخاص مخصوص پیغمبر اکرم و ائمه اطهار علیهم السلام. شاید بعضی از انبیاء اولوالعزم هم دارا باشند. این معرفت خاص الخاص اونقدر اهمیت دارد که ما باید به سوی اون معرفت برویم، شاید در قیامت و بهشت نصیبمون بشود، شاید قبسی از اون خورشید تابانی که در قلب ائمه اطهار علیهم السلام هست نصیب ما بگردد. لذا خدای تعالی در قرآن مجید می‌فرماید سبحان الله اما یصفون. هر چی که شماها و غیر مسلمان ها و تمام مردم دنیا خدا رو وصف کنید، حتی با توصیف معرفت عام پروردگار، حالا یک اشاره می کنم که چطور حتی با توصیف عام پروردگار هم همینه، منزه است خدا از اون که همه وصفش کنند، هر کس وصفش کند، الا عباد الله المخلصین، مگر بندگان پاک شده، اونهایی که خدای تعالی در بارشون فرموده انما یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. اونهایی که معصومن، اونهایی که پاکن، اونهایی که عصمت از جهل حتی دارن که در بحث های گذشته توضیح دادم، اونهایی که خاص خاصن، اونها میتونن خدا رو وصف کنن و شماها هم باید پیرو اونها باشید، یعنی در همون راه حرکت کنید. شناخت شما خدا رو با استدلالات علمی و عقلی و نقلی و آیات و روایات غلط نیست، چون شیعه هستی، پیرو مخلصین هستی. اما اگر یه مقدار این معرفت رو ما بازش کنیم، ببینیم توهین به پروردگار. از باب مثال، شاید مثالم را هم شنیده باشید، باز عرض میکنم، از باب مثال، اگر یه مهندسی به تنهایی بتواند یک سفینه فضا نورد درست کنه و به فضا بفرستد بدون اون که هیچ گونه مشکلی پیدا کند، یه چنین قدرتی داشته باشد، شما یه روز رفتید به منزلش، میبینید یه بادبادکی برای طفلش درست کرده، شما اگر گفتید این مهندس اونقدر قدرت دارد که میتواند بادبادک درست کند، بهش توهین کردید. آقا این مهندس کسیست که به تنهایی سفینه فضا نورد درست کرده، به فضا فرستاده، تو اینطوری توصیفش میکنید. حالا بیاریم درباره پروردگار و توصیفات عاممون. همونطوری که اون مهندس رو اگر گفتید بادبادک ساده است، درسته او ساخته، او داده به فرزندش، ولی در این حال بهش توهینه. همینطور اگر ما گفتیم خدا اون کسی است که این آسمان ها و کهکشان ها و زمین و مخلوق رو خلق کرده، چون تمام مخلوق در مقابل خالق مثل صفر است در مقابل بی‌نهایت، تمام اون چی که خدا اظهار قدرت کرده درباره خلقت ما سوى الله حتی محدوده و هر چه خلق کرده محدوده و حتی از اون بادبادک هم کمتره در مقابل قدرت بی نهایتش، در مقابل عظمت بی نهایتش، در مقابل علم بی نهایتش این محدوده، ولی درست او خلق کرده. خودش از همین راه وارد شده و مردم رو به سوی معرفت خودش دعوت کرده. شما نمیتونید بفهمید که سفینه فضا نورد یعنی چی؟ اون مهندس چه کرده؟ به شما میگه من اون کسی هستم که این بادبادک رو خلق کردم، ایجاد کردم تا شما رو به طرف خودش دعوت کنم. و وقتی که رسیدید انشاءالله به اون مقامی که فهمیدید، مثل فهمی که نسبت اون مهندس دارید، فهمیدید که سفینه فضا نورد یعنی چی، این چه خاصیتی داره، این چه کار میکنه، چقدر قدرت لازم داره، وقتی به اونجا رسیدید اون وقت به شما اون سفینه فضا نورد و کارش رو بیان میکنه. وقتی هم که ما انشاءالله از همین راه رفتیم به جایی رسیدیم که عقلمون عقل مافوق شد، فهممون فهم مافوق شد، ما با اون افرادی که به مقام معرفت خاص و خاص رسیدن با اونها هماهنگ شدیم، در کنار اونها بودیم، با اونها زندگی کردیم، که در زیارت جامعه میگیم معکم معکم لا مع غیرکم، با شما باشیم، همیشه با شما باشیم، رشد کنیم، به کمالات برسیم. شاید میلیون ها سال روح بشر لازم داشته باشد تا از شناخت این بادبادکی که خدا خلق کرده، این آسمان و زمینی که خدای تعالی خلق کرده، به جایی برسیم که بفهمیم خدا یعنی چه، وصف پروردگار چگونه است، خدا چگونه باید توصیف شود و چگونه باید با پروردگار ارتباط برقرار کرد. ما هر جا که وارد مجلسی میشیم احتمال میدیم یه زنی اونجا بشه، یک یا الله میگیم. وقتی که در یک جایی میخواییم خودمون رو نشون بدیم، به جای این که خودمون رو نشون بدیم اسم خودمون رو ببریم، یا الله میگیم. میخواییم از خدا طلب رحمت خاص و خاص رو برای پیغمبر و آلش بکنیم و صلوات میفرستیم تا مثلا فرض کنید فلانی استراحت کنیم، راحت باشه. قرآن میخونیم تا مردم جمع بشن، مجلس برپا بشه. قرآن میخونیم برای این که مردمون که از دنیا رفته یه مقداری آرام بگیره، و حال اون که بیشتر ناراحتش میکنیم. اینجاست که ما خدا رو نشناختیم. باید یه مقدار عقب استادمون برویم. استاد ما حجت ابن الحسن علیه السلام، این استادی است که در عالم ارواح در سر کلاس اون چه باید به ما بگوید گفته و ما فراموش کردیم. این استادی است که خدا رو حقیقتاً به ما معرفی کرده. رضا روزی که از ما پرسید خود خدای تعالی، شاید میخواست به ما بفهماند که آیا ما درسمون رو خوب خونده ایم یا نه. الستو بربکم، آیا من مربی شما نیستم؟ من رب شما نیستم. اگر شاگردی استادشو نشناسه، اگر معلمش رو نشناسه و درسی به اون نداده باشه، میگه من شما رو نمیشناسم. هممون گفتیم بلا، شناختیم خدا رو. این استاد به ما یاد داد. هممون گفتیم بلا، یعنی خدایا تو رو ما میشناسیم، اونطور که لازم است میشناسیم. بلایی گفتیم که خدا هم قبول کرد. بلا الستو بربکم، با کلمه رب هم بیان کرده، یعنی من مربی شما نبودم، من شما رو تربیت نکردم. درست از سر کلاس شما ائمه اطهار علیهم السلام بودن، اما به دستور من بوده، مدیر مدرسه من بودم، اونها معلمین بودن، پس الستو بربکم. همه گفتیم بله. پس چرا امروز به بستر لا خفتیم؟ به قول مرحوم شیخ بهائی، در روز الست بلا گفتی، امروز به بستر لا خفتی. چرا همه رو فراموش کردیم؟ انبیا و تمام اولیا آمدن که شما رو از خواب بیدار. شما همون جمله اول رو گوشزد کنید. یکی از اسماء پروردگار که من بحث تصمیم داشتم امروز درباره این اسم شریف و پرعظمت صحبت کنم، مسئله رب، ربوبیت پروردگار. در سوره حمد وقتی که شروع میکنید بعد از درس هفته گذشته که الرحمن الرحیم بود، ببینید میگید بسم الله الرحمن الرحیم الحمد لله رب العالمین، خدا رب همه عوالم وجوده، همه رو او تربیت کرد، همه رو او ساخته. چرا پس بعضی زندیقم، بعضی کافرم، بعضی مشرکم؟ یکی از سخنگوان رو دیدم که میگفت همه تحت تربیت پروردگارم و همه به جای خود درستند. یه جمله ای رو اینجا انداخته بودم، اون جمله این است که خدا همه رو خوب تربیت کرد، همه رو خوب ساخت، همه از کلاس های خالدان اسمت و طهارت که خارج شدن همه خوب بودن، اما بعدها خراب شدن. هر کسی یک راهی رو رفت، هر کسی به یک طریقی حرکت کرد. حتی اوشان میگفت شیطان هم در جای خودش خوبه، ولی ما هر بنده شیطان رو ورق میزنیم. شیطان اسمش شیطان نیست، اصل اسمش حارسه. و بعد به خاطر این که مردم رو به کارهای بد و خوب مشتبه کرد، ابلیس شد. و چون موزیست و اذیت کنه و مردم رو از راه حق دور میکنه، شیطان شد. حالا شیطان همون ابلیس، این شخص رو پروندهش رو ورق میزنیم. خدا وقتی خلقش کرد این در میان ملائکه مشغول عبادت بود. خود ما هم همینطوریم، در سنین خردسالی، در وقت شیرخوارگی نه شرارتی داریم، نه حسادتی داریم، نه بخلی داریم، نه کفری داریم. بعضی میگن چشم ها هم باز است و حقایق رو میبینن. ولی بعدها در میان ملائکه عبادت کرد، اونقدر هم عبادتش ارزش داشت که وقتی که به خدا عرض کرد رب انذرنی الی یوم یبعثون، خدایا منو مهلت بده تا روز قیامت، شما هرچی این دعا رو بکنید، روز صد مرتبه هم این دعا رو بکنید، خدا اجابت نمی کنه. اما او رو اجابت کرد در مقابل اعمالش، عباداتش. ان الله لا يضيع عمل عامل منكم من ذكر او انثى، خدا عمل کسی رو ضایع نمیکنه. اما یک دفعه شیطان، من اسم شیطان رو میبرم برای اینکه خودمونم تطبیق میکنیم با راه و روش او، یک دفعه در اصل یک تکبر، یک خودخواهی، یه نگاه کردن به لباس و بدن، یک نگاه کردن به ظاهر و غافل شدن از معنویت، ببینید داره به ما نزدیک میشه، یه نگاه کردن به ثروت و غافل شدن از امراض روحی، همه اینها با شیطان تطبیق میکنه. گفت که خلقتنی من نار و خلقته من طین، او از خاک، من از آتشم، من حرارت دارم، حرکت دارم، می سوزانم، ولی او چکار خاک. نرفت روی روحیات، نکند ما هم مثل شیطان حرکت کنیم. من یک شبی به یکی از دوستان از نزدیکان گفتم یکی یکی این آیونی که اهل تزکیه نفس هستن برای من همون سستوشون، همون کم فعالیت هاشون برای من ارزشش از چی بگم؟ حتی مقایسه کردن با قدرتمندترین شخصیت های دنیایی که فقط دنیا رو متوجه است، که اکثر و بلکه همه ممالک دنیا امروز این دورن. بگذارید از مملکت ما که به حمدالله انقلابی شد و وضعی پیدا کرده، تمام دنیا شما برید نگاه کنید، از همه اینها، همه این قدرت ها، قدرتمند ها برای من ارزش میشه. چرا؟ جهتی که من به قدرتشون نگاه نمی کنم، ثروتشون نگاه نمی کنم، من به موقعیت و نام و نشانشون نگاه نمی کنم، به تقواشون نگاه می کنم که خدای تعالی در قرآن مجید فرموده این اکرمکم عند الله اتقاکم. خدا همه رو خوب تربیت کرد، همه رو خوب ساخت. ما اصابک من سیئه فمن نفسک، تو خودت بودی خودتو خراب کردی. شیطان یه تکبک، یک ظاهربینی کرد. ما نکنه ظاهربین بشه، ما نکنه خدای نکرده به قدرت، به ثروت، به مکنت، به قیافه، به این گونه مسائل نگاه کنیم، والا همون کار شیطان میکردیم. اون تا شیطان خیلی شخصیتش بالاتر بود، خدا روش حساب باز کرد، ولی برای ما حسابی باز نیم. دودم عفوون، دودم از امون میگذر. خدا ربه همه موجودات رو تربیت کرد. ربی الذی از اعطا کل شیء خلقه ثم هدا، خدا همه اشیا رو پروردگار من. میدونی فرعون کیه؟ اون کسی است که همه اشیا رو خلق کرده و تربیتشون کرده و خلقتشون رو بهشون داده. خلقتشون رو بهشون داده یعنی که، یعنی اگر بنا باشه شما یه مبلی بسازید، اون مبل رو هرچی لازم داره براش درست میکنید. یه کارخانه ای رو بنا شد شما بسازید، نمیشه 100 تا پیچ و 100 تا مهره و امثال اینا رو درست نکنید براش. نه، همه شو درست کردید رو افتادید و بهترین هم شد. شما را هم همینطور خدا خواهد. این معنای ربوبیت برده. شما را اون چنان خلق کرده و اون چرا که لازم بوده در هفته های گذشته عرض کردم به شما تعلیم داده که شما مانند انبیا باشید. در عالم میثاق خدای تعالی همه بشر رو جمع کرد، اما بهشون فرمود که در دنیا دل نبندید، یه مجلس امتحانی است که میخواییم شما رو امتحان کنیم. تو جلسه امتحان به دانش آموز میان یه مقدار شکلات میدن، یه مقدار شیرینی میدن، یه رفیقی که بایی گرم بگیره کنارش میگذارن. تو ببینم این دانش آموز به فکر درسش هست یا نیست. یه دانش آموز زرنگ شیرنی رو میگیره، حتی به صورت اون کسی که شیرنی داده نگاه نمیکنه، میزن به رفیق بغل دستش نگاه نمیکنه. من در خودم در یه امتحانی بودم، یکی از دوستان پهلو نشسته بود، تا آخر امتحان من ندیدمش، نگاهش نمیکنه. نباید حواسش پرت بشه، استفاده‌ای که نمیتونیم ازش بکنیم، ارداد تقلب میشه. اما ممکنه همین منو از همه چی غافل نگاشیم. به سقف اتاق یا محلی که امتحان میکنن نگاه میکنن. حالا سقف کلی نقش نگاری شده، اصلا نگاه اهمیت نمیده که این صندلی زیر پاش چگونه است، شکسته قیمتیه، پر ارزشه، نه همش تمام حواسش به برقه امتحان میشه. ما هم که این دنیا باید اینطوری بشه، تمام حواسمون به برقه امتحانیمون بشه. حتی اگر خانه میسازی، اگر مغازه میری، همه اینها باید در راه خدا و به خاطر امتحانت بشه. حالا اگر یک جوانی که در میخواد مهندس راه و ساختمان بشه، این روی در جلسه امتحان نقشه ساختمان رو خوب کشید، این امتحانش رو خوب دادید. یکی از کارهایی که خدای تعالی در دنیا که منم زیاد به دوستانم توصیه میکنم، در دنیا دستور داده که باید مردم مسلمان مطیع پروردگار انجام بدن، و استعمرهم فی الارض، طلب آبادی میکنه از شما در روی زمین، زمین آباد کنید. اونی که میخوای بری خانه ساخته کهنه رو بخری، یه خانه زمین بخر، ساختمان بساز، بذار دیگران استفاده کنن. اونی که میخوای بری باغ کامل پر میوه بخری، یک زمین بخر، توش درخت بکار، میوه بده برای دیگران. یه پیرمرد 80 ساله بود، تازه یک زمینی خریده بود و نهالکاری میکرد، بعد از چند سالی هم فوت کرد. من وقت ازش پرسیدم که تو چرا اینقدر زحمت میشی؟ گفت کاشتند و ما خوردیم و میکاریم دیگران بخورن. میفهمی؟ اینقدر تن پرور و یک گوشه نشسته، مگر کسی باشد از علما روح مردم رو دارد میسازد و کارش اینه، اون بحث دیگری داریم. اما تویی که کار دیگری نداری، اینجوری انجام بدی، رب باش، مربی باش، مربی زمین باش، مربی ساختمان باش، مربی فرزندانت باش، مربی اهل و عیالت باش، مربی دوستانت باش و مربی کل عالم، مانند حجت ابن الحسن، ارواح را به تراب مقدم الفدا باش. اینی که میگید خدایا ما را از یاران امام زمان قرار بده، یعنی چی؟ یعنی ما که شخصا نمیتونیم اون کار رو بکنیم، پس در کنار او باشیم که او که میکنه ما هم کمکش. اینی که در روز جمعه در دعای ندبه اونطور عشق میریزیم و یه ملاقات از حضرت میخوای، فقط میخوای چشم ابروی حضرت رو ببینیم، بسیار خوب، اما این کمه. خود امام زمان هم راضی نیست. ملاقات بکن، برنامه بگیر، همانطوری که او رب العالمین است، همانطوری که خدای تعالی رب العالمین است، تو هم آرزوی رب العالمین بودن داشته باشه. مربی باش، معلم باش. حالا بعضی اخیار میکنن معلم باش، یعنی برو سر کلاس اول دبستان یا دانشگاه، اینم یه نوع مربی بودنه. اما مربی روح من، مربی کره زمین، فکرت رو بالا ببر. شما کمتر از نظر ذات عرض میکنم، نه از نظر الان و مقام، از ذوالقرنین که نیستید که در قرآن خدای تعالی وصفشو کرده، از مشرق تا به مغرب عالم رو تسخیر کرد در سوره کهف. این که میگیم سوره کهف رو بخونیم، به خاطر اینه که در دنیاتون مثل ذوالقرنین باشید، در آخرتتون مثل اصحاب کهف باشید. ذوالقرنین دنیا رو گرفت، اصحاب کهف دنیا رو ول کردن، هر دو جنبه رو با هم داشته باش. هر دوش ممدوحه، از نظر پروردگار مد شده. ما جز اون بیچارگانی نیستیم که به اسم تصوف یا به اسم اسمهای دیگر متاسفانه این تهمت رو به من هم میزنن و حال این که اگر بیان با خود من معاشرت کنن میفهمن که 100% به عکسی. ما مثل اونها که نیستیم که دنیا رو ول کنیم بریم بچسبیم به آخرت. دنیا هم جز دستورات خداست که آبادش کن، آخرتمون را هم باید آباد کنیم، زندگیمون را هم باید بهش کاملا برسیم. بگید نمیتونم، ضعیف، استقامت داشته باش، قدرت داشته باش، قوی باش. نمیتونم در زندگی یک بشر نباید وجود داشته باشه. یکی از دوستان میگفتم که هیچ وقت نگو من ندارم، من نمیتونم. اگر بهت گفتم این خونه رو مثلا 1 میلیارد قیمتشه میخوایی بخری میتونی بخری؟ گو بله، ولی الان مصلحت من نیست. اگر مصلحتت باشه و اسراف نباشه خدا فوراً پولیش میذاره کرده دسته. میگید نه، برنامه های زندگیتون رو همینجوری درست کنید. یعنی چیزی که مصلحتتون نیست و اسراف هم در زندگیتون نیست، این دو چیز رو عمل کنید. ببینید خدا ردیف میکنه کاراتون رو یا نه. من به شما همتون توصیه میکنم، هیچ وقت نگید من نمیتونم. میتونید، همه کار رو میتونید، هر کاری که بشری. بشر رو خدا یک مغز بهش داده، حیوانات پرنده رو خدا بهشون دوتا بال فقط داده میرن تو آسمون ها. بشر هم خیلی دوست داشت بره توی آسمون ها پرواز کنه. خدای تعالی بهش عقل داده، فکر میده خودش که سهله، صدها تن آهن آلات رو با 450 نفر آدم میبره بالا و سالم هم فرود میده. ببینید چی دارید شما؟ ولی امروز به بستر لا خفتی، دست تو از دامن امام زمانه که مظهر قدرت پروردگاره کوتاه کرد، به قدرت جزئی خودت متکی شد، به فکر خودت که در یه محدوده خیلی محدود اون متکی شد. منم اون کسی که دارم ظرف بلدم بشونم، من اون کسی هستم که حتی فکر نکنید خانم ها رو که من مقیدم و بگم حتی که توی خونه باید بنشینم، نمیگم که اینها بیکار باشن، اهل علم باشن و از همه کارهای مهمی که هم مردزان باید بهش اهمیت بدن تربیت بچه هست. چون من تربیت بچه، چون بلد هم نیستن تربیت رو، بیان میکنم تربیت بچه این است که مثلا نیست که بذارن تو سرش بگن یه گوشه بشین. تربیت باید بکنی، یه ضبط صوتی رو خدا گذاشته در اختیاره، ضبط صوته. این از اون لحظه که متولد میشه داره ضبط میکنه تا وقتی که به زبان میاد، تا وقتی که تا همیشه. دقیق کردی؟ خب تو این ضبط صوت چی پر کردی؟ نشستید دو طرف بچه، پدر به زن، زن به پدر، به مادر فوش داد و میاد ضبط. اولا بزرگ شد، این فوش ها از کجا یاد گرفتی؟ از تو. ما چه فوش دادیم؟ یادت نیست. باور کنید این بد اخلاقی رو از کجا یاد گرفته؟ از تو یاد. بچه که از تو شکم مادر در اومده و جایی هم هنوز نرفته، 2 سال بیشتر نداره، این اخلاقیات و این صفات یعنی چه؟ از تو یاد. هیچ به فکر نیست، ربوبیت نداریم. بذارید جوری عمل بکنید با فرزندانتون که وقتی بزرگ شد در قنوت نمازش بگه رب ارحمهما
کما ربیانه صغیرا. من کوچیک که بودم اینا من تربیت کردم. خدایا ای پروردگار من، منو مورد رحمت قرار بده، همونطوری که وقتی من کوچیک بودم اینها منو تربیت کردن. اما وقتی مربی اینطوری شد، من تو کتاب سیر الله در همون مرحله یعز قضایی نوشتم که وقتی بچه بزرگ میشه فقط باید بگه که شیطان منو تربیت کرد، منو خواب کرد، من از خدا دور کرد.
روز جمعه است، دلها رو متوجه حضرت بقیت الله بکنید. جمعه اول ماه ذی‌قعده الحرام، ماه‌های حرام از این ماه شروع میشه، ماه‌های بسیار محترم. فلا تظلموا فیهن انفسکم، در این ماه‌ها به خودتون ظلم نکنید، مبادا گناه بکنید، که گناه در این ماه ها از آیات قرآن استفاده میشه که عذابش بیشتره. این ماه متعلق به حضرت علی ابن موسی رضاست. 11 این ماه تولد پربرکت اون وجود مقدسه. 23 و 25 این ماه زیارتی مخصوص حضرت علی ابن موسی رضاست. و آخر این ماه
شهادت امام جواد فرزند عزیز شیر. لذا ماه امام هشتم ماه علی ابن موسی رضاست. السلام علی من امر اولاده و عیاله، سلام بر اون آقایی که وقتی میخواست از مدینه حرکت کند اهل و عیالش رو امر کرد بیاد بر قربت من گریه کنه، میخواست اعلام کند که من از این سفر بر نمیگردم. السلام علی الامام الرؤوف، سلام بر امام مهربانی که الذی حید احزان یوم الطفول، اون کسی که مصائب روز عاشورا را ظاهر کرد. فرمود یبن شبیب، ای پسر شبیب، این کنت باکی لشیء فابشر جدی الحسین، اگر خواستی به چیزی گریه کنی بر جدم حسین ابن علی گریه کن. السلام علیک یا ابا عبدالله، السلام علیک یا ابن رسول الله، السلام علیک و رحمت الله و برکاته. اسألك اللهم ودعوك بأعظم أسمائك مبلولانا صاحب الزمان، يا الله 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 يا الله. اللهم عجل لوليك الفرج والعافية للناس ومد في عمره الشريف وزين الأرض بطول بقائه. خدا یا همه ما را از یاران خوب اون حضرت قرار بده، ما را به معرفت خودت نائل بفرما. پروردگارا با آبروی خالدان عصمت و طهارت قسمت می‌دهی مشکلات مسلمین بالاخص شیعه رو برطرف بفرما. حوائج این جرم برآور. پروردگارا مشاهد مشرفه عراق رو
از دست ظالمین و حمله ظالمین حفظ بفرمایید. خدایا با آبروی ولی عصر زیارت ابی عبدالله الحسین و زیارت قبرش، زیارت امیر المؤمنین و زیارت مرقد مطهرش رو نصیب هممون بفرمایید. خدایا حج خانه‌ات رو نصیب هممون بفرمایید.
حج فی فرجمون.